32 لیگ برتر انگلیس، تیم‌های منچستر سیتی و لیورپول که به ترتیب در رده‌های اول و دوم جدول قرار دارند به مسافه هم رفتند که این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. با این نتیجه منچستر سیتی با 74 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد، هرچند لیورپول هم با حفظ فاصله یک امتیازیش در رده دوم باقی ماند. خب دوستان، در این لحظه از برنامه مجله ورزشی دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامت همراه باشین.
مطالعات و تحقیقات نشان دادند که علائم بیماری افسردگی در زنانی که مرتب ورزش می‌کنند، مانند پیاده روی تند، بالا و پایین پریدن و دویدن، کاهش می‌یابد. روانشناسان اغلب برای مبارزه با افسردگی ورزش را تجویز می‌کنند. این روش ارزان فواید و محاسن بسیاری بر روی فرد افسرده باقی می‌گذارد.
تشکر از همراهی شما دوستان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر، جمعه دیگر و مجله دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل طی بیانیه گزارش‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره مسدود شدن کامل دفتر این مرکز توسط طالبان را تکذیب کرد. دفتر مرکزی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل طی بیانیه گزارش‌ها درباره ورود نیروهای طالبان به دفتر این مرکز و بازداشت مسئولان را تکذیب کرد. آوا گزارش داد که مسئول دفتر مرکزی تبیان به صورت محترمانه برای برخی توضیحات به ریاست اطلاعات طالبان احضار شده است. مسدود شدن کامل این دفتر توسط طالبان را نیز تکذیب کرد. متن کامل بیانیه به این شرح است: ظهر روز پنجشنبه 25 حمل تعدادی از نیروهای اطلاعات طالبان با مراجعه به دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل، حجت الاسلام و المسلمین یار محمد رحمتی مسئول این دفتر را برای پاره‌ای از توضیحات پیرامون برگزاری تجمع روز چهارشنبه 24 حمل در حمایت از روابط دوستانه و نزدیک افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و محکوم کردن توطئه‌ها و فتنه‌های اخیر برای تخریب این روابط در مقابل سفارت ایران در کابل با خود بردند و همچنین محدودیت‌های بر فعالیت عادی این دفتر اعمال کردند. مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان این اقدام نیروهای اطلاعاتی طالبان را محترمانه و بدور از هر گونه درگیری دانسته و همچنین مسدود شدن کامل این دفتر را تکذیب می‌کند. این مرکز از طریق مراجع مختلف با مسئولین امارات اسلامی افغانستان در رده‌های مختلف در ارتباط بوده و این مراجع اطمینان داده‌اند که هیچ مشکلی وجود ندارد و آقای رحمتی به زودی به دفتر کار خود باز خواهد گشت و فعالیت‌های این دفتر به صورت عادی ادامه خواهد یافت. مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان بار دیگر نسبت به وجود برخی توطئه‌ها و تلاش‌های دشمنان اسلام و مسلمین برای برهم زدن ثبات، امنیت و آرامش کشور و بخصوص ایجاد تنش در روابط با همسایگان هشدار می‌دهد و خواستار هوشیاری دولت‌ها و ملت‌های منطقه و بخصوص امارت اسلامی افغانستان در این مورد است. دولت موقت طالبان با محکوم کردن حملات اخیر نیروهای صهیونیستی به فلسطینی‌ها در قدس و مسجد الاقصی، ایستادگی کشورهای اسلامی مقابل تجاوزگری‌های این رژیم را خواستار شد. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان امروز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات اشغالگران صهیونیست و غیر نظامیان بیگناه در مسجد الاقصی از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی خواست برای احقاق حقوق انسانی فلسطینیان و متوقف کردن جنایات اسرائیل گام‌های عملی و جدی بردارند. هلال احمر فلسطین امروز اعلام کرد و دنبال درگیری‌های دیشب و بامداد امروز در مسجد الاقصی 90 فلسطینی زخمی شدند و به بیمارستان‌های قدس اشغالی انتقال داده شدند. مؤسسه بین المللی قدس بیانیه پیرامون تحولات قدس و مسجد الاقصی و جنایات امروز صهیونیست‌ها در مسجد الاقصی صادر کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه فراخوانی برای حضور گسترده مردم در مسجد الاقصی صادر کرده بود. مردم فلسطین نیز از صبح امروز به سمت مسجد الاقصی حرکت کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز به صحن‌های مسجد الاقصی یورش بردند که در این درگیری‌ها بیش از 150 فلسطینی زخمی و دست کم 400 تن دیگر بازداشت شدند. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مؤسسه بین المللی قدس در بیانیه اعلام کرد قدس در منطقه باب العمود وارد نبردی وجودی شده که هدف از آن مقابله با تعرض اشغالگران اسرائیلی به مسجد الاقصی است و لازم است همه تلاش‌ها و توانمندی‌ها در مسیر این نبرد به کار گرفته شود. در این بیانیه آمده است بر آنان که پیگیر تحولات قدس و مسجد الاقصی هستند پوشیده نیست که دشمن صهیونیستی دو مسیر مکمل را در پیش گرفته است. نخست ادامه تجاوزات علیه قدس و مسجد الاقصی و دوم تلاش در عرصه داخلی منطقه‌ای و بین المللی و منظور جلوگیری از هر گونه واکنش فلسطینیان به جنایاتش. مؤسسه بین المللی قدس در ادامه افزود جوانان قدس و فلسطین به یاری خداوند قادر به برداشتن موانع فلزی دشمن و مراکز بازرسی سیار در باب العمود خواهند بود و حتی قادرند اگر اراده پولادین همیشگی خود را به نمایش بگذارند تمامی مراکز پلیس و امنیتی و دوربین های این رژیم را از محله باب العمود و مناطق اطراف آن برچینند. فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران از کنترل مرزهای کشور با تجهیزات، تسلیحات و سامانه‌های اپتیکی خبر داد. امیر سرتیپ رضا آذریان فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران گفت مرزهای شرقی ایران با تجهیزات، تسلیحات و سامانه‌های اپتیکی به طور کامل در کنترل است و حتی بر آن سوی مرز نیز رصد اطلاعاتی وجود دارد. و افزود هیچ خطری مرزهای شرقی ایران را تهدید نمی کند. سرتیپ آذریان همچنین با تاکید بر حفظ وحدت بین ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد این وحدت مایه موفقیت نیروهای مسلح ایران در دوران دفاع مقدس و در مقابله با داعش و جریانهای تکفیری در منطقه است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک کارخانه موشک‌سازی در کیف را هدف قرار داده است. وزارت دفاع روسیه افزود کارخانه‌ای که مورد هدف قرار گرفت موشک‌های ضد شناور تولید می‌کند. هدف قرار گرفتن کارخانه موشک‌سازی کیف در حالی است که وزارت دفاع روسیه بامداد امروز از غرق شدن رزمناو مسکو پس از آتش سوزی در دریای سیاه خبر داد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از ادامه عملیات نظامی این کشور در اوکراین خبر داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز بار دیگر تاکید کرد که همه اهداف عملیات نظامی این کشور در اوکراین محقق خواهد شد. پیشتر نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با کارکنان پایگاه فضایی وستوچنی در خاور دور این کشور تاکید کرده بود که اهداف عملیات نظامی این کشور در اوکراین محقق خواهد شد. گروهی از ناوهای جنگی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای شرکت در رزمایش‌های مشترک با کشورهای متحد وارد دریای بالتیک شدند. بنابر بیانیه مطبوعاتی ناتو که روز پنجشنبه منتشر شد، گروهی از کشتی‌های جنگی ناتو متعلق به گروه یک نیروی دریایی دائمی ناتو و گروه یک دائمی ناتو برای مقابله با ماین‌های دریایی ورود به دریای بالتیک را برای شرکت در رزمایش‌های مشترک با کشورهای متحد و شریک آغاز کرده‌اند و برخی از آنها از قبل در بندری در تالین استونی لنگر انداختند. این ائتلاف نظامی تصریح کرد ناتو به طور منظم نیروهای دریایی را در دریای بالتیک مستقر می کند تا توانایی دفاعی خود را مطابق با تعهداتش حفظ کند. و آخرین خبر این که 8 نظامی پاکستان در حمله عناصر تروریستی در شمال غرب این کشور کشته شدند. عناصر تروریستی امروز دو نوبت با کاروان نیروهای امنیتی پاکستان در وزیرستان شمالی حمله کردند که بر اثر آن 8 نظامی این کشور کشته شدند. این در حالی است که سخنگوی ارتش پاکستان روز گذشته با اذعان به تشدید حملات تروریستی در این کشور در 3 ماه نخست امسال گفت 97 نظامی پاکستان در این مدت جان خود را از دست دادند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حملات امروز بر نیروهای ارتش پاکستان را بر عهده نگرفته است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام بر شما. برنامه رازهای زندگی تقدیم حضورتان می شود و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. رسول خدا می فرماید بدترین افراد کسانی هستند که با سخنچینی می روند و در میان دوستان جدایی می افکنند و در جستجوی عیب برای افراد صالح پاک دامنند. سخنچینی آنقدر به زندگی آسیب می زند که علاوه بر قرآن احادیث زیاد هم در این باره داریم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید سخنچینی گناهی است که هرگز فراموش نمی شود. ما باید بدانیم که وظیفه هر مسلمانی است که برای حفظ اسرار زندگی افراد کوشا باشد و سخنی را که نزد او بیان می کنند آن را امانت بدانند. اگر نگرانی و اختلاف میان دو مسلمان هست آن را برطرف کند و برای تحکیم مهر و محبت و یگانگی و پیوند وحدت میان اهل ایمان تلاش نماید. اما متاسفانه سخنچین برخلاف این اخلاقی رفتار می کند و از روی نادانی یا به منظور ایجاد ناراحتی و تخریب کسی و سخنچینی اقدام می کند و به اختلافات دامن می زند. خوبان همراه، شاید شما شنونده و دوست گرامی در خانواده، مکتب، محل کار و بالاخره در ارتباط با دیگران، همسایگان و افرادی که معاشرت دارید و نوعی با سخنچینی و زیانهای تفرق انگیز حتی ایجاد کدورت و کینتوزی و گاهی با وجود آمدن درگیری و خسارت مالی و جانی برخورد کرده باشید و رنج هم برده باشید. سخنچینی رفتار زبانی بسیار زشت و خطرناکی است و هیچ شخصی با ایمان مرتکب آن نمی شود، چون گاه فتنه ها و آشوب های دردناک در جامعه وجود دارند. پیشوایان دینی ما را از این برخورد زشت و خطرناک منع کرده و زیان های آن را بیان کردند. شایسته است ما نیز به فرمایشات آنها عمل کنیم و از این ویژگی نکوهش شده دور بمانیم تا جامعه سالم تری داشته باشیم. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از گناهان زبان سخنچینی است. آقا من دارم با شما یه حرفی میزنم، عجیبه آقا. آمد پیش امام، عرض میکنم که صادق علیه السلام، آقا فلانی پای سر شما اینطور میگو. آقا من نمیدونم اون گفته یا نه، ولی تو آدم بدی هست، تو آدم بدی هستی، چون اومدی منتقل کرد و منو به زحمت انداختی. میگه فکر کردم منظور از این که میگه منو به زحمت انداختی چیه، دیدم بلند شد آقا، وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند، دعا کرد برای اون شخص. لذا رسول خدا گاهی بهش میگفتن امرو پا منبر شما یه کسیه دیشب شراب خورده. مثلا حضرت فرمود بعضی شراب میخورن، کار خوبی نیست. مثلا هیچ وقت به نام کسی رو خطاب نمیکرد. دوستان پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود الا انبئکم بشراركم، بگم بدترین شما کیه؟ آره دیگه، سوال، شرترین آدم زیر این آسمون کیه؟ اون که چاقو میکشه، اون که لاتی میکنه، اونی که نه، فرمود اونم بده، ولی شرترین شما کسیه که سه تا ویژگی داره. سه ویژگی در کسی باشه شرار خلقه. یک، المشاؤون بالنمیمه، کسایی که سخنچینی میکنن. مشی قرآن هم داره دیگه، آیهش تو سوره قلمه، مشاؤن به نمیم. دو، البته این دوتاش هم این همون سخنچینیه، یعنی یه نوع سخنچینیه، المفرقون بین الاحبه، اونایی که هی بین مردم اختلاف ایجاد میکنه، دوستان رو از هم میگسلن، جدا میکنن. و سوم، الباغون للبرعا المعایه، اونایی که برای افراد بیگناه عیب میتراشن. نکنید خودمون رو جهنم. اگر درست نقل میکنید سخنچی نیست، اگر نادرست تهمت، همشم غلطه. به همین جهت در روایت دارد، عجیب این روایت، الجنتو محرمتون علل مشائین به نمیمه. کسایی که مش میکنن این ور اون ور حرفا رو انتقال میدن، روایت میفرماید بهشت بر اینها حرامه.
عزیزان، سخنچین در باطن خود حقارت و ذلت را احساس می کند و برای جبران شکست های درونی و رسیدن به اهداف شوم خود متوسل به این حربه سخنچینی می شود. در احادیث زیاده از این رذیله اخلاقی سخن به میان آمده است و در بسیار روایات سخنچین دشمن خداوند معرفی شده است. پیامبر گرامی اسلام می فرماید دشمنترین شما در نزد خداوند کسانی هستند که از پای سخنچینی میان دوستان می روند و برادران را از هم جدا می کنند و طلب عیب پاکان را می نمایند. در حدیث دیگری از آن بزرگوار آمده است چون این اشخاص شرار مردمند و بدترین مردم کسی است که مردم از شرارت او دوری کنند و شک نیست که سخنچین این گونه است. خلاصه این که بدی سخنچین از همه کس بیشتر است. حضرت علی علیه السلام می فرماید بر تو باد که از سخنچینی دوری نمایی که آن کینه را در دل می کارد و شخص را از خدا و خلق او دور می گرداند. در حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است از بزرگترین جادوها سخنچینی است، زیرا با سخنچینی میان دوستان جدایی افکنده می شود، یاران یک دل را با هم دشمن می کند، با واسطه آن خونها ریخته می شود، خانه ها ویران می گردد و پرده ها دریده می شود. انسان سخنچین بدترین کسی است که روی زمین گام بر می دارد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگی‌تان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزانه را تقدیم حضور شما میکنیم و بعد از آن راز تندرستی را خواهید شنید. سپس تکرار ارمغان موسیقی را تقدیم شما خوبان میکنیم. تکرار ایران امروز آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح کارخانه فراوری سنگ معدنی تلکا در ولایت سغد. آمادگی بانک توسعه اسلامی برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی تاجیکستان. و افزایش حجم تولید ناخالص تاجیکستان طی 3 سال آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب خلیلی مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان خواهم کرد. امام علی رحمان سفرش را به ولایت سغد از افتتاح کارخانه تلکا گالد آغاز کرد. طور دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد، امام علی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی مردم رفتی کارهای آبادانی و سازندگی، افتتاح انشاءات تعینات گوناگون، بازدید از فعالیت خواجگی‌های دهقانی و صحبت و ملاقات با ساکنان به ولایت سغد سفر کرد. سفر کاری پرزیدنت از ناحیه عینی آغاز شد. نخست رئیس جمهور همراه با رئیس ولایت سغد رجبای احمدزاده در موضع کانچاچ ناحیه عینی کارخانه معدن تازه‌کنی جمعیت سهامی پوشیده تلکا گالد را افتتاح کرد. اطلاع داده شده است که در کارخانه تلکا گالد در اساس طرح و نقشه طرح‌ریزی گردیده، غنی‌سازی معدن با اصول نوسانی در یک شبانه روز 5000 تن و سالانه 1.5 میلیون تن را تشکیل می‌دهد. در همین زمینه حجم استحصال سالانه فلزات طلا 2.2 تن و سرمه 21,000 تن را در بر می‌گیرد. برای به کار درآوردن کارخانه از جانب جمعیت سهامی کشوده شرکت آلومینی تاجیک و جمعیت سهامی تیبت خواهوی 136 میلیون دلار آمریکایی جدا گردیده، استخراج و غنی‌سازی معدن با استفاده از تکنیک و تکنولوژی معاصر شرکت‌های با نفوذ جهان صورت می‌گیرد. منبع اضافه کرده است که اکثر کارمندان این کارخانه نو را ساکنان محلی تشکیل می‌دهند. تأکید گردید که در این کارخانه استخراج معدن طریق کارکرد زیرزمینی و طرز کشاد صورت می‌گیرد. تا امروز برای استخراج طلا و سرمه زیاده از 25 هزار متر نقب کنده شده است. یادآور می شویم که کارهای ساختمانی در این کارخانه بزرگ صنعتی با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان 24 یونی سال 2018 آغاز گردیده بود. سفر پرزیدنت تاجیکستان به شهر و نواحی ولایت سغد ادامه یافته است. سرور دولت در مراسم افتتاح دو کارخانه صنعتی اشتراک کرد. نخست پرزیدنت به شهر بوستان رفت و به فعالیت کارخانه استحصالی کیسه های کلان حجم در جدممه سغد پک آغاز بخشید. کارخانه نوی سغد پک از کارگاه بافندگی و دوزندگی عبارت بود. مرحله سوم استحصال کیسه های پلاستیکی راه اندازی شد. در ادامه در ناحیه باباجان غفوروف با حضور امام علی رحمان کارخانه افسل براری سامانی مورد بهره برداری قرار گرفت. آن در موضع روخک جماعت غازیان از جانب صاحبکار محلی جمشید نعیموف ساخته شده است. برای ساختمان و نصب تجهیزات و تکنولوژی معاصر در این کارخانه او بیش از 3 میلیون سومانی مبلغ گذاری کرده است. کارگران شرکت نقشه دارند که در آینده نزدیک خط نوی کارکرد ریگ و شغل را مورد استفاده قرار دهند. کارخانه اسفالت براری در یک ساعت 120 تن اسفالت خوش صفت تولید میکند. با مقصد سهم گذاشتن در رشد صحیح صناعت تا سال 2026 در ولایت سغد بنیادی بیش از 700 کارخانه خرد و بزرگ صناعتی به نقشه گرفته شده. سال روان 145 کارخانه به استفاده داده می شود که از این شماره 20 کارخانه به ناحیه باباجان غفوروف راست می آید. در سه ماهه اول سال 2022 در ناحیه باباجان غفوروف 7 کارخانه و خطهای نوی استحصالی به فعالیت شروع کرد. در ولایت سغد 14 کارخانه اسفالت براری فعالیت دارد. در دهات غازیان ناحیه پرزیدنت خط آبی پالیزی و بنیاد باغ اینتنسیوی خواجگی دهخانی سامانی را افتتاح کرد. باغ اینتنسیوی در مساحت 13 هکتار بنیاد شده است. با فرا رسیدن ماهی مبارک رمضان بازارهای تاجیکستان شلوغ است. بیشتر مردم قبل از خرید نرخ اجناس را میپرسند، زیرا عادت کردند که قیمت ها همیشه در حال بالا رفتن است.
قیمت شدن؟ ارد روغن من این چیزو یکم قیمت شد. چکار کنیم اکن؟
نرخ نوا اکرجون دندون شکن مردم تاجیکستان کار نمیکنه، یگون جز یگون چی نیست کار نمیکنه. با این نرخ نوا نمیکنه، اینه با در جای رمضان در نرخ ارزان شوه، یک انصاف باشه، نبرود با در رمضان قیمت کردیستن. دلار گفتن دلار فرومد، با چی بهونه میکنن؟ مثلا سوزیش ورش هم همی خیلی یک می بردارن دیگه و فروردن قیم با تا رمضان دیگر همی خیلی نرخو میستن. در دیگر جو رمضان در ارزان میکنن، در تاجیکستان ما نبرد قیمت میکنن.
و یکون همی تاثیری بهار میشد، مال وز میشه گم میکنن. از بر وقت اومد رمضان برای همین در خلاوه حالی هم خیلی سود است، گوشت قیمت نشدن. سال مال هم میگیری 150 کیلو میکنند، 130 کیلو 20 کیلو کم میکنند، بعد قیمت میشه.
یک نظارت باشد که باید همون درآمد مردم دیدن نرخ‌گذاری هم همه خش شود. برای چی که وقتی که نرخ‌گذاری از درآمد مردم بالا کشید این به خوبی نمی انجامد.
جنگ روسیه در اوکراین سبب پایین آمدن ارزش روبل در برابر دلار آمریکا شد. این کاهش سبب شد درآمد کارگران مهاجر آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان کم شود. نظری تعداد از شهروندان تاجیک را در باره دلار و روبل بشنوید.
البته روبل و روسخه، برای اکثر مهاجر ما در روسیه کار میکنه، در امریکا خیلی کم کار میکنه.
اگر قربی اگر روسیه پول اگر روسیه اگر استوار موند یا بلندتر باشد اگر به با مردم ما خیلی بهتر است. برای اکثر مهاجرای ما شکایت از اون داره که امروز ما در روسیه قربی روسیه پول روسی پاس شد، انا ما معاشی که میگیریم ناچیز است، با خون روان کردن نمیتونیم. خلاص با فکر قربی روسیه اگر خوب باشد این خوبتر است، بلندتر باشد اگر نظر به دلار. خلاص
خیر روبل نقصتر ای نمیدانم چخوزی موجوره ما ای طرف مسکاپل روی میکنن با پس میشن نمیتونم به چرا کار میکنن. روبل در نظر ما نقصه خوربش بالا میره برای هوای بیستا داره ذخیره میکرده.
خیر برای سومانی برای همه دادو گریفتی جمهوری تاجیکستان هم که با سومانی است، مقصد برای هم سومانی با پول سومانی ذخیره همش با پول سومانی میکنه. مهاجرای ما بسیار هم در فدراسیون روسیه هم مثلا رو بود بالاتر و با بهتر میشد برای مردم میخوام ما مثلا
ما یک شهروند آزادیم واقعی ما برای ما مهمتر پایمیز پولی سامانی خود ما همی سامانی خود در نظر دارم بعد پس انداز باشه بنگ در میمونیم نه با ما قدچی ندارد اون برای آدم هایی که سر کار دارم برای هوا یاد درکارد برای ما سامانی بهتری نه
پولی ارسی قطعی برای که خداد گرف قطعی همون ارس ها داریم ما. تمام انا میخیر.
بانک توسعه اسلامی در بخش های اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری میکند. زوقی زاده وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان با محمد سلیمان الجاسی رئیس گروه بانک توسعه اسلامی به صورت ویدیو کنفرانس گفتگو کرد. در این گفتگو راه های گسترش همکاری تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی، وضعیت اجرای پروژه ها در تاجیکستان، جذب وجوه امتیازی ناشی از عوامل خارجی، پروژه های اولویت دار جدید، افزایش سرمایه کلی بانک توسعه اسلامی و چشمانداز همکاری میانی تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی بررسی شد. وزیر توسعه اقتصادی و تجارت شاخصه های اصلی اقتصاد کلان کشور و برنامه اقدام برای جلوگیری از تأثیر خطرات احتمالی بر اقتصاد ملی را که با مصوبه دولت تاجیکستان تصویب شده است به رئیس گروه بانک توسعه اسلامی ارائه کرد. زوقی زاده از رئیس گروه بانک توسعه اسلامی خواست در بخش های اولویت دار اقتصاد ملی سرمایه گذاری کند تا از تأثیر خطرات احتمالی بر بخش های اجتماعی اقتصادی تاجیکستان به دلیل اعمال تحریم های غرب بر برخی شریکان تجاری و همچنین دستیابی به اهداف راهبردی از جمله اقتصادی سبز شامل ساخت نیروگاه راغون، کشاورزی، آبیاری و بهسازی زمین ها، صنعت، حمل و نقل، آموزش و بهداشت جلوگیری شود. محمد سلیمان الجاسی رئیس گروه بانک توسعه اسلامی نیز از آمادگی نهاد مالی برای حمایت و تامین مالی بخش های اولویت دار اقتصاد تاجیکستان اعلام کرد. تاکنون بانک توسعه اسلامی در 86 طرح به ارزش 641 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. سال گذشته اتفاقات بسیاری در آسیای مرکزی رخ داد که تاجیکستان از این اتفاقات متاثر شد. شیوع بیماری کرونا توسط طالبان در افغانستان و هجوم مهاجران افغان به مرزهای تاجیکستان و درگیری های مرزی با قرغیزستان از جمله این اتفاقات بود. اما نظرات شدید بر رسانه ببخشید اما نظارت شدید بر رسانه در زمان شیوع کرونا، خودداری از اطلاع رسانی در زمان درگیری های مرزی با قرغیزستان و دسترسی نداشتن روزنامه‌نگاران به محل اسکان پناهندگان افغان در تاجیکستان از جمله موارد و مشکلات حقوق بشری در سال 2021 در تاجیکستان بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود به آنها اشاره کرد. عبدالملک قادیروف و سیف الله سفروف تحلیلگران سیاسی در این باره صحبت میکنند.
بخصوص برای روزنامه‌نگاران خیلی دشوار بود، چون اونا یگان منبع رسمی نداشتند که معلومات گیرند و پخش کنند و در صورتی غیر رسمی پخش کردن معلومات بخصوص در مورد پاندمی اونا میتوانستند که گرفتاری جزا شوند و این کاری روزنامه‌نگاران رو خیلی دشوار میکرد. همه این سبب می شود که جامعه تاجیکستان در یک انزوای اطلاعات قرار می گیرد که این هیچ عاقبت خوب ندارد.
پخش شدن بعضی آوازهای دروغ، مثلا بعضی اندیشه های غلط می توانند که بازم زیدیت ها را بین ما و قرغیز ها زیاد کنند. از این سبب تاجیکستان از سالهای پیش حکومت قرار مخصوص دارد که دایر به مسئله های سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان نباید که هر نفر مصاحبت کند و نباید هر کس آوازه پهن کند. در مسئله گرایزهای افغان ما میدانیم که اگر ما سرحدها را کشاده مانیم در اونجا 15 میلیون یعنی دو برابر خودی تاجیکای تاجیکستان تاجیک است و اگر اونها هم یک قسمش هم که بیاید در تاجیکستان جایی نمیمونند. بنابر همین موقع حکومت تاجیکستان درست است که فقط زن و کودکانی که در حالت بسیار وزین بودند اونها را گذراندند و خلاص. دیگرها را گفتند که روید وطنتان را حمایت کنید، آباد کنید.
تاجیکستان قصد دارد طی 3 سال آینده حجم تولید ناخالص داخلی خود را تا 132.1 میلیارد سومانی بیش از 10.5 میلیارد دلار با نرخ رسمی فعلی افزایش دهد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، بنابر پیش بینی شاخص های اصلی اقتصادی کلان تاجیکستان برای سالهای 2022-2024 این کشور در 3 سال آینده حجم تولید ناخالص داخلی خود را افزایش می دهد. طبق این سند برای سال جاری میزان تولید ناخالص داخلی بیش از 9 میلیارد سومانی، برای سال آینده بیش از 117.9 میلیارد سومانی و در سال 2024 بیش از 132.1 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. در این دوره رشد تولید ناخالص داخلی از 7.9 درصد تا 8.2 درصد پیش بینی شده است. در پایان سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی تاجیکستان کمی بیش از 10.052 سومانی یا 804 دلار بوده است. میزان تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور بیش از 98.9 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. حجم تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در پایان سال 2020 میلادی 82 میلیارد و 543 میلیون سومانی و سرانه تولید ناخالص داخلی بیش از 8740 سومانی اعلام شده است. شنونده اخبار ورزشی باشد. دانش تاجیک در مسابقات بین المللی ژیمناستیک ریتمیکی اسپایر 2022 به نشان طلا دست یافت. مریم شکورو دانش آموز صنف پنجمی مکتب شماره 2 دانش آموزان تیزهوش شهر دوشنبه نشان طلای مسابقات بین المللی را کسب کرد. مسابقات بین المللی ژیمناستیک ریتمیک در دبی برگزار شد. مدیر کلی دفتر توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران اعلام کرد 6 استان ایران مقصد تماشابینان جام جهانی فوتبال 2022 قطر هستند. لیلا اجدری درباره اقدامات لازم ایران برای بهره برداری از فرصت جام جهانی قطر 2022 گفت 6 استان تهران، اصفهان، یزد، کرمان، فارس و هرمزگان و جزایر کش و قشم و بندرعباس را به عنوان مقصد سفر تماشابینان جام جهانی قطر پیش بینی کردیم. مدیر کلی دفتر توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی افزود روادید سفر از قطر به کل سرزمین ایران رایگان شده است. و ورزشگاه پهلوانان سوغدیان در پنجکنت افتتاح شد. مساحت این مرکز 960 متر مربع و سالن ورزشی این مجموعه 300 نفر ظرفیت دارد. در مجموعه ورزشی پهلوانان سوغدیان علاوه بر سالن‌های بدنسازی، دفاتر و فروشگاه پوشاک مردانه و زنانه برای استفاده ورزشکاران پیش بینی شده است. با ادامه مشروع خبرها با ما باشد. خطیب نماز جمعه تهران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس اجازه ندادند حتی یک ذره از خاک ایران اسلامی تجزیه شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه این هفته با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران در دفاع مقدس از خاک ایران اسلامی در برابر استکبار جهانی دفاع کردند افزود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشور را به نماد امنیت و اقتدار در منطقه تبدیل کردند. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد همچنین با اشاره به اینکه ایران اسلامی در حوزه اقتصادی دانش بنیان از ظرفیت بسیار بالا و ارزشمند برخوردار است. تصریح کرد تحولاتی که در حوزه پزشکی، مهندسی، نانو، بیو، لیزر و پدافند رخ داده است، محصول کاری بزرگی علمی نظام آموزشی ایران است. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران هم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به قدرت دفاعی جمهوری اسلامی گفت نیروهای مسلح ایران بارها هیبت پوشالی آمریکا را شکستند. سرتیب کیومرث حیدری با گرامی داشت روز 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود اقتدار دفاع ایران به این نیست که مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس کشور را به انبار باروت و به انبار مهمات بیگانه تبدیل کرد، زیرا استمرار ندارد. سرتیب حیدری تصریح کرد بنیان توان دفاعی ایران خودکفایی است که این موضوع در ارتش جمهوری اسلامی از روزی که مستشاران امریکایی این کشور را ترک کردند به جایگاه ظهور رسیده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران همچنین با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی اظهار داشت نیروهای مسلح ایران در سردربی تمام پادگان‌ها روز شماری نابودی رژیم صهیونیستی را نصب کردند. در برنامه 10 ساله بخش صنعت تاجیکستان نوسازی می شود. فاضل بابایف کارشناس اقتصادی در این باره می گوید.
سوهای انرژیتیکا که این یکی از سوهای می باشد که زمینه اساسی صنعت کنونی با سرعت به حساب می رود. در 10 سال آخر خراجات های بودجه دولتی با سوهای انرژیتیکا 4 مرتبه یا که با 3 میلیارد و 387 میلیون سومانی افزایش یافتند. اگر در سال 2010 حصه خراجات ها با سوهای انرژیتیکا 13.3% را تشکیل می داد، اگر در سال 2020 این نشان دهنده با 20% رسید. دیگر سرچشمه که مملکت پیوسته کوشش می نماید ذخیره مولوی را جلب نمود، البته از حساب قرضهای خارجی می باشد. با حالت 1 ژانویه سال 2020 با سوهای انرژیتیکا زیاده از 2.1 میلیارد دلار روانه کرده شدگی است که زیاده از 31 سازشنامه قرضی در سمت مذکور تطبیق کرده استودند. حصه سوهای صناعت در سال 2020 17% را تشکیل داد در مجموع محصولات داخلی. اگر مجموع محصولات صناعت در سال 2000 از 1 میلیارد سومان را تشکیل می داد، علاقه در 2020 این به 7.5 مرتبه افزایش است، یعنی که نزدیکی 31 میلیارد سومان را تشکیل داد.
نمایندگان پارلمان تاجیکستان پیشنویس توافقنامه همکاری این کشور با روسیه در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگی مهاجران و شهروندان دو کشور را تصویب کردند. این قرارداد در سپتامبر سال 2021 بین تاجیکستان و روسیه امضا شد. مسکو و دوشنبه سالها بود که نمی‌توانستند بر سر همه نکات این قرارداد به توافق برسند. بر اساس سند پیشنویس که روز چهارشنبه در مجلس تاجیکستان به تصویب رسید، روسیه از این پس به مهاجران کارگر تاجیکستان حتی بعد از بازگشت به کشورشان نفقه پرداخت خواهد کرد. قرارداد ببخشید دلمراد دولتزاده رئیس سازمان بیمه اجتماعی و بازنشستگی تاجیکستان روز چهارشنبه در نشست پارلمان این کشور گفت که بر اساس این سند کشوری که هر مهاجر به صورت رسمی در آن کار کرده و به صندوق بازنشستگی کمک کرده است پس از بازگشت به وطن حقوق بازنشستگی به وی پرداخت خواهد کرد. دلمراد دولتزاده گفت در این مدت 7 دور مذاکره بین مقامات تاجیکستان و روسیه انجام شد و این موضوع در نهایت در مارس سال گذشته حل شد. بر اساس این توافقنامه شهروندان روسیه که در تاجیکستان نیز کار میکنند و دارای بیمه اجتماعی هستند از تاجیکستان نفقه دریافت خواهند کرد. بنابراین زمانی که یک شهروند تاجیک در روسیه کار میکند و سپس در تاجیکستان بازنشسته میشود، بخشی از کار در روسیه نیز در هنگام بازنشستگی در نظر گرفته میشود. سالانه صدها هزار شهروند تاجیک به طور دست جمعی برای جستجوی کار به روسیه سفر میکنند. شنونده اخباری کوتاه باشید. تعدادی بازنشستگان در تاجیکستان طی 5 سال 13.5% افزایش یافت. نورالله محمدزاده معاون وزیر کار مهاجرت و شغل تاجیکستان گفت تا ژانویه سال 2022 تعداد بازنشستگان در کشور به 749800 نفر رسید. سعید عیسی حسینی مزاری رئیس خبرگزاری صدای افغان در نشست هماندیشی فعالان مهاجر افغانستانی گفت هدف مستقیم دشمن این است که ایران را از مردم افغانستان جدا کند و باعث جلوگیری از استقلال مردم افغانستان شود. در گفتگوی تلفنی